و در این حال از استان زنجان از خرمدره سرسبز و گوهربار عزیزمون آقای علی فتح‌اللهی تشکر کردن از برنامه و درخواست پخش ترانه داشتن، انشاءالله اگر وقت داشتیم حتما. و اما از چهارمحال و بختیاری عید رو تبریک گفتن، از فرخشهر آقای ابراهیم میرشکار نسبت به برنامه هم لطف داشتن، همه این عزیزان عید رو تبریک گفتن. اما بریم چند تا تلفن به اتفاق هم بشنویم.
عید مبعثدیر اتیب گل گلشن گلزاره باخ، عید مبعثدیر اتیب گل گلشن گلزاره باخ، تهنیت آوازی دوشمیش کوچه و بازاره باخ، بو همان گندیر گلیب سس کعبه مقصودیدن، اقرب اسمی یا محمد امر اولوب معبودیدن، اختیار آلدی بو سس چون احمد محمودیدن، جلوه‌لنمیش مطلع نور خدا انواره باخ، عید مبعثدیر اتیب گل گلشن و گلزاره باخ، بنده ده تبریک تهنیت عرض ایلیرم بو گوزل و مبارک بایرامی تمام عاشقان اهل بیت اسمت و طهارت سهراب غلامی مطاح اهل بیت اسمت و طهارت آذربایجان غربی شهر کشاورز.
سلام و ادب و احترام و تبریک عید بزرگ مسلمانان جهان، به خصوص مبعث آقا رسول الله محمد مصطفی صلوات الله علیه، این عزیز بزرگوار برای هدایت همه مسلمانان جهان و بندگان خدا. هدفش این بود که در میان مسلمانان اتحاد و برادری باشه و همیشه هوای همدیگر داشته باشیم و هوشیار باشیم که فریب دشمن رو نخوریم و این اتحاد و برادری رو به هم نزنیم. سید علی حسینی هستم از استان گیلان، شهر خوشبجار، روستای باصدیق.
خواستم تبریک بگم عید مبعث به تمام شنوندگان. باید یک تشکر ویژه کنم از مردم اردبیل. من رانندم خیلی اومدم اردبیل، مردم بسیار با فرهنگ و خداپرست و با انصافی داره. همینجا تشکر میکنم تمام مردم اردبیل. مشتبه زریفکار هستم، راننده کامیون. قربان شما، شب بخیر.
از همه عزیزانی که نسبت به برنامه شبهای ایران در این بامداد خجسته و فرخنده لطف دارند و به خصوص عزیزانی که تلفن کردن صمیمانه تشکر میکنیم. انشاءالله که همیشه نفستون گرم باشه و سالم و سلامت زندگی کنید در کنار خانواده و عزیزان و دوستان. در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر حسین نوین هستیم و من خواهش میکنم از ایشون که اگر مایل هستن از نمونه های، یعنی هر نمونه که ما بخوایم بخونیم جناب آقای دکتر نوین از ادبیات فارسی در خصوص به اصطلاح نعت حضرت پیامبر، همشون الحمدلله فاخر و زیبا و جذاب و شکوهمند هستن، ولیکن اون مواردی که جناب عالی تشخیص میدید که در این شب فرخنده اگر بخونیم سبب صفایی میشه و اون خلوت مخصوص انشالله اون حال خوش دست میده استفاده کنیم.
خواهش میکنم. بس برای نساس میرم سراغ نظامی.
به به به به،
بسیار زیبا سروده است، واقعا دلنشین. انسان هر چقدر این ابیات را میخواند روحش بیشتر صیقل پیدا میکند. در نعت حضرت فخر آفرینش حضرت پیامبر صلوات الله علیه میفرماید: محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش. چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش. ریاحین بخش باغ صبحگاهی، کلید مخزن جنز الهی. سر و سرهنج میدان وفا را، سپه سالار و سرخیل انبیا را، یتیمان را نوازش در نسیمش، از آنجا نام شد در یتیمش. به معنی چیمیای خاک آدم، به صورت توتیای چشم عالم، اساس شرع او ختم جهان است، شریعت ها بدو منسوخ از آن است. دلش در مخزنی آسایش آور، بران بخشودنی بخشایش آور. البته ابیات خیلی زیاد بود، من این چند بیت را به عنوان نمونه و تیمون قرائت کردم خدمت شنوندگان از این برنامه.
بسیار
خواهش میکنم.
استفاده کردیم، البته سیر که نمیشیم، ولی خب بریم یک گزارش بشنویم. میخواییم بریم به البرز عزیز از کرج محترم ایران کوچک، همکار عزیزمون آقای رشیدی، گزارششون رو بشنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام علیکم، عیدتون مبارک، عید زیبای مبعث و پیشا پیش سال نو بر شما مبارک باشه. در خدمت شما هستیم. بنده با کمال افتخار فرید رشیدی در خدمت همه هممیهنان عزیز و ارجمندم در گوشه گوشه کشور عزیزمون ایران، از شهر کرج و ایران کوچک، و در خدمت همشهری‌های بزرگوارمون در شهر کرج. ما می‌خوایم مرتبط با موضوع برنامه‌مون با این عزیزانمون صحبت کنیم. سر می‌زنیم به گوشه گوشه استانمون، استان همیشه سرافراز البرز، و همراه می‌شیم با همشهری ریای گلمون. آقا سلام بر شما، ارادتمند، شب شما بخیر، عیدتون مبارک.
سلام، عید شما تبریک عرض میکنم، عید شما مبارک باشه.
درود بر شما. اصالتا کجایی هستین؟
من اصالتا آذربایجانی هستم.
به به، کدوم شهر؟
تبریز.
به به، یاشاسین آذربایجان. و خدمت شما عرض کنم که کینه و کدورت ها رو چطور کنار میذارین؟
اصولا انسان باید همیشه از کینه و کدورت به دور باشه، و اگه کینه و کدورت با کسی هم داشته باشه، این روزهای عید زمانیه که چی آشتی کنن و کینه ها و کدورت ها رو بشورن بذارن کنن.
یه فرصت.
بله، یه فرصت جانانه که برای درست کردن کدورت هایی که بین هم فامیلا فکر فامیل با هم میفته، باید اونو اصلا سوا کنیم و جدا کنیم و بندازیم بیرون.
آفرین. چیکار کنیم صلح برقرار بشه، دوستی باشه؟
اگه تقاضاهامون یه کمی کمتر باشه و محبت‌هامون بیشتر بشه، همیشه صلح برقراره.
خیلی خوب، می‌خوایم با لهجه آذری از مردم ایران بخواید که کینه و کدورت‌ها رو کنار بذارن.
عزیز محترم قلاغاسانلارا سلام عرض می‌کنم و استیرم که محبتنن دیپ جولماغنن öpüşünən خواهش الیام که تمام کدورت درزه بو چهنه ایلده گوین کنارا تازه ایله ایلهی صافلق ما حرکت دیم.
خب با یکی دیگر از همشهری‌های عزیزمون در استان البرز هم همراه بشیم در این شب بسیار زیبا. آقا سلام بر شما، عیدتون مبارک.
سلام و خسته نباشید خدمت شما همکاران و تمام شنوندگان عزیز. منم این عیدو به شما و تمام همیهنان عزیزم تبریک میگم.
درود بر شما. شما به نمایندگی از کرمانشاهی ها و کرد ها صحبت میکنید تو برنامه‌مون. آقا بگید که چطور کینه و کدورت ها رو انشالله کنار میذارید؟
با گذشت دیگه، با فراموش کردم.
اصلا من موضوع رو بهتون نگفته بودم، کلی هم فکر کردی. آره
خب کلا حالا کینه و کدورت ها رو همین این رسم و رسومات، این اعیاد، این مناسبت ها
فرصته.
آره بی دلیل درست نشدن. یکی مهمترین به وجود اومدن این فرصت ها و این روزهای عزیز، یکی همینه که کینه کدورت ها رو کنار بذاریم، سعی کنیم همدیگه رو ببخشیم، گذشت داشته باشیم، با همدیگه مهربون باشیم و به هم عشق بدیم دیگه.
خیلی خوب. صلح رو چطور برقرار کنیم تو این روزهای پایانی سال، تو روزهای مبعث؟
دیگه بخوام خلاصه بگم، همین تو گذشت کردن دیگه.
اهل گذشت هستید یا نه؟
خب مسلمه بگیم اگه طرز فکرمون همین باشه که بگیم آقا ماها همه انسانیم، جایز الخطا هستیم دیگه، هیچ کدومون معصوم نیستیم.
اگر یکی خطایی انجام داد ما خودمون رو جاش بذاریم.
آره پیش میاد دیگه، حالا یه خطایی پیش میاد، کسی بنده خدا اشتباهی چیزی میکنه، ما هم نباید اشتباه رو با اشتباه جواب بدیم.
آفرین. بعد اگر این طرز تفکر تو جامعهمون باشه، چه اتفاقاتی رو رقم خواهد زد؟
مسلمان خیلی خیلی بهتر میشه، خیلی زندگی کردن بهتر میشه برامون، اصلا راحت تر میشیم، همین این روزا، این همین موقعیت الان که هستیم، خیلی هممون گرفتاریم واقعا از لحاظ
احوال کرونایی و
آره کرونایی، وضعیت حالا اقتصادی، اینا همه گرفتارن. اگه بیایم زندگی رو بر خودمون سخت‌تر کنیم بدتر میشه، اصلا نمیگذره واقعا. ولی با گذشت کردن و کینه کدورت ها رو کنار بذاریم، به نظر من بهتر میشه حداقل.
بسیار عالی، با این دوست عزیزمون هم صحبت کردیم. از شما هم درخواست میکنیم با لهجه کردی صحبت کنید و از مردم بخواید که انشاءالله کینه کدورت ها رو کنار بذارن. بشنویم
با لهجه کردی بگم کینه کدورت ها رو کنار.
آره، شما به نمایندگی از کردها.
ما و تمام حوزوانه خواهم و تمام اصلا مردم ایران خواهش کم که کینه کدورتی لبیل نالو و اگر دیگر خوب و خوش و باش زندگی بکن. کینه قلب آدم سیاه که
باریکالله کینه قلب آدم رو سیاه میکنه. انشالله که این اتفاق هم بیفته. با دو همشهری بزرگوارمون در شهر کرج که اصالتاً یکی آذری زبان و دومی کرد زبان بودن صحبت کردیم. انشالله شما هم با هر لهجه و گویش و فرهنگی سعی کنید که کینه و کدورت ها کنار گذاشته بشه. شهر کرج و استان البرز نماد وحدت و همدلیه و ایران کوچک رو ثابت کردیم و همیشه سعی کردیم با آرامش در این شهر در کنار هم زندگی کنیم. شما هم در گوشه گوشه کشور از زمان ایران این رو باید ثابت کنید و انشالله این اتفاق بیفته. شاد باشید و پیروز و سربلند، تنتون سالم، عید شما مبارک، خداحافظ.
دوستان عزیز شنونده، گزارش همکار عزیزمون آقای رشیدی رو از البرز و از کرج مصفا شنیدیم با هم. برای همه عزیزانمون که در کرج ساکن هستن، زندگی میکنن، کار میکنن، آرزوی توفیق داریم، انشاءالله همیشه سلامت باشن. این قطعه زیبای به اصطلاح مردمی رو هم به اتفاق هم قطعه بیکلامش رو دقایق شنیدیم. اما در استودیو همچنان که عرض کردم در خدمت جناب آقای دکتر حسین نوین، یکی از اساتید ممتاز دانشگاه اردبیل در رشته ادبیات فارسی هستیم و از مباحثی که ارائه میکنند تا این لحظه استفاده کردیم. انشاءالله بعد از این هم دقایقی در خدمت ایشون خواهیم بود. خب آقای دکتر نوین، مواردی رو جناب علی اشاره کردید، اگر امکان داره به صورت خیلی فشرده و برگزیده اشعار دیگری رو هم از باب نمونه و برای اینکه متبرک بشه این فضا به نام نامی حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم استفاده کنیم. در ادامه خواهش خواهم کرد که در خصوص تأثیرات تربیتی و عرفانی که ظهور و بعثت حضرت، ظهور دین اسلام و بعثت حضرت رسول اکرم بر فرهنگ مردم بوده و در طول تاریخ بر اخلاقیات گذاشته شده در جوامع گوناگون هم استفاده کنیم.
خواهش میکنم. امتثال امر میشود.
خواهش
میکنم. اینجا هم یه شعر زیبایی از سعدی.
بله.
اگر اجازه بفرمایید
استفاده.
در نعت حضرت رسول صلوات الله علیه گفته چه شعر معروفی است، احتمالاً شنوندگان عزیزم همتون شما آشنایی داشته باشید. اونجا چه سعدی میفرماید: ماه فرو ماند از جمال محمد، ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را چمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با چمال محمد. وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیله اسرا شب وصال محمد. عرصه جیتی مجال همت او نیست، روز قیامت نجر مجال محمد. این اشاره میکنه به یه حدیثی از حضرت پیامبر صلوات الله علیه، چون زا فرمود چه این دنیا گنزایش وجودی مرا نداشت، ولی زا من به یک از دلایل برای معراض میفرماید اینه چه میفرمایند این دنیا گنزایش وجودی مرا نداشت، ولی زا از دنیا به عالم ملکوت معراض کردم.
آقای دکتر ببخشید، معراج هم یکی از اون موضوعات، عناوین و رویدادهای حیرت انگیز
بله.
و در این حال شکوهمنده. اگر اجازه بدید من یه نکته عرض بکنم از مباحث جناب‌عالی استفاده کنیم. از لحاظ تقدم و تأخر تاریخی در هر حال بعثت مقدمه بر معراج، اما به نظر میرسه که بعثت حضرت پیامبر علاوه بر اینکه خودشون هم فرمودن که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اما به نظر میرسه که کمال این بعثت در معراج
به عز میرسه،
بله تجلی پیدا
بله،
میکنه. بفرمایید. خواهش میکنم.
عرصه جیتی مزال همت اون نیست، روز قیامت نجر مزال محمد. همچو زمین خواهد آسمان چه بیفتد تا بدهد بوسه بر نعال محمد. شمس و قمر در زمین حشر نتابند، نور نتابد مگر جمال محمد. یعنی نور آخرت بهشت هم از جمال نور جمال حضرت پیامبر خواهد بود. شمس و قمر در زمین حشر نتابند، نور نتابد مگر جمال محمد. شاید اگر آفتاب و ماه نتابند، پیش دو ابروی چون هلال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی یا زبانی، عشق محمد بس است و آل محمد
صلی الله علیه
و آله. اگر اجازه بدین در ادامه از مولوی هم یادی بکنه.
بله
این شاعر حالا با این
بله
زداش بحث نیست، از نظامی بیشتر میخواستم صحبت کنیم، ولی مولوی هم شعر بسیار زیبای غزل دلنشینی در نعت حضرت پیامبر صلوات الله علیه دارد. اونجا چه میفرماید: هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا چراست. ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم جمله چه آن شهر ماست. البته شعر طولانیه، منتها خلاصش کردم خدمتتون. ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم جمله چه آن شهر ماست. قافل سالار ما فخر جهان مصطفی است، از مه او مه شکافت دیدن او بر نتافت. در دل ما در نجر هر دم شق القمر، چه از نظر آن نظر چشم تو آن سو چراست. آمده موضع الست چشتی قالب ببست، با سو چشتی شکست نوبت وصل و لقاست.
از معراج یک ذکر خیری شد، اگر اجازه بدیم اون 3-4 بیت معروف در خصوص معراج رو هم از مثنوی روایت کنیم. فرمود که احمد ار بکشاید آن پر جلیل، بیهوش باشد احمد ار بکشاید آن پر جلیل، تا ابد بیهوش ماند جبرئیل. گفت او را بیای ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. گفت بیش از این خوش فر من، گر زنم پری به سوزد پر من. حیرت اندر حیرت آمد این قصص، بیهوشی خاصگان پیش اخس.
احسن.
خواهش میکنم. بسیار خوب. من نمیدونم وقت داریم که با آقای دکتر ادامه بدیم یک باکس دیگه یا الان باید از ایشون خداحافظی بکنیم. خب اون موضوعی که تأثیر بعثت بر فرهنگ مردم و در به اصطلاح هدایت بشر داشته اون رو هم در چند جمله استفاده کنیم. حیفه.
من اول صحبتم اشاره کردم، شما هم اشاراتی فرمودین که اصلا فلسفه بعثت هدایت بشر است. پیامبران قبل از آن حضرت هم مبعوث شدند، انتخاب شدند، بشر را در دوران خود هدایت کردند. اما هر کدام به هر حال نسبت به دوران محدود و محصور خودشون مردمشون را هدایت میکردن، امتشون را. اما حضرت رسول صلوات الله علیه هم برای دوران خود هم برای آخر الزمان، یعنی کلام الهی بر زمان پیامبر جاری شد، وحی آمد، پیغمبر برانگیخته شد، برای کل بشر در طول حیات بعدیش هم هست و خواهد بود. و این نشون میده که زبان پیامبر، وحی پیامبر، کلام پیامبر، این قرآن مقدس کتابی ابدی و جاوید و هر ملتی در هر دوری در هر تاریخی با هر زبان و فرهنگ و آیینی میتونه ازش استفاده بکنه و خود را در مسیر کمال قرار بدهد. این کتاب آسمانی، این کتاب اکمل و این پیامبر بزرگ الهی بیشترین بالاترین تأثیر را بر تمدن و دانش و فرهنگ بشری گذاشته است، بیش از سایر پیامبران، چه در زمینه علمی، چه در زمینه فرهنگی، چه در زمینه اخلاقی، چه در زمینه تربیتی، معرفتی، فلسفی، عرفانی. کل دانش بشری را تحت شعاع خود قرار داده است. جهان اسلام را شما ملاحظه بفرمایید، تمدن اسلامی را ملاحظه بفرمایید، منبعثت پیغمبر و قرآن است. تمدن بشری منبعث از اسلام و قرآن است که محصول بعثت حضرت رسول صلوات الله علیه است. یعنی مبعث تمدن بشری را ارمغان آورده است، معرفت و بصیرت دائمی بشری را، که در هیچ دوره ای انسان بی‌نیاز از این کتاب الهی نخواهد بود. یعنی انسان در هر دوره برای کمالش، برای معرفتش، برای بصیرتش، برای هدایتش، برای رسیدن به راه سعادت بی نیاز از قرآن نخواهد بود. ولذا بشریت مخصوصا در اوج دنیای صنعت و تکنولوژی و دنیای غرق مادی انسانها بیشتر احساس نیاز می کند به قرآن و روی آوردن به کلام الهی. حتی در ادبیاتی که منبعث از قرآن است بشر به اون بیشتر روی می آورد. شما نگاه کن مثلا مولوی را، مولوی مثنویش قرآن فارسی است که عباس اقبال لاهوری تو بیت زیبایی دارد درباره مثنوی که میگوید این قرآن فارسی هاست. میگه من نمیگویم چون عالی جناب، یعنی مولوی، من نمیگویم چون عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب مثنوی معنوی مولوی هست قرآن زبان پهلوی یا فارسی، چه در آمریکا میدونم چه مثلا 2005 پرفروشترین کتاب بود در دنیا روش سراتون اونم منبعث از قرآنه. مولوی هر چه دارد از قرآن دارد، از پیغمبر دارد، از اسلام دارد. این در حوزه ادبیات. در حوزه تمدنی، در حوزه معرفتی، بصیرتی، اخلاقی، اجتماعی، تمام فرهنگ ها، تمام ملت، تمام اقوام به قرآن روی می آورند. از آیات الهی، از دستورات الهی، از فرمایش پیغمبر، از فرهنگ اسلامی الگو می گیرند. ببینین انسان در این حال چه ممکن در تکنولوژی، ممکن در تمدن مادی به عضو خود برسد، پیشرفت‌های شایانی دست پیدا کند، ولی هیچ وقت بی‌نیاز از غذای روحی و معنوی نخواهد بود و اون در قرآن است و کلام حضرت پیامبر.
بسیار ممنونم آقای دکتر. نصف شب وقت گذاشتید، تشریف آوردید به رادیو اردبیل و در خدمت هموطنانمون بودیم در برنامه شب‌های ایران. برای جناب عالی و خانواده محترم کمال صحت و سلامت رو آرزو میکنیم و در این حال خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنیم که شنونده گفت و شنود ما بودید با جناب آقای دکتر حسین نوین، استاد ممتاز دانشگاه اردبیل در رشته ادبیات فارسی. از ایشون خداحافظی میکنیم. ما در خدمت دوستان عزیزمون هستیم.
در نظر قدر با کمال محمد،
نور نتابد مگر جمال محمد، عشق محمد پس از دعال محمد.
آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی، آمده مجموع در ظلال محمد، شمس و قمر در زمین خشم نتابد، نور نتابد مگر جمال محمد،
نور نتابد مگر جمال محمد، عشق محمد پس از دعال محمد.
چشم مرا عشق محمد بس است و آل محمد.
شنونده ی تصنیف نور محمد بودیم با صدای آقای محمد علی قدمی. آقای محمد علی قدمی یک سری آثار ارزشمند و فاخری در خصوص اهل بیت عصمت و طهارت داشتن، به خصوص در خصوص حضرت پیامبر. خب عزیزانمون، خدمتتون عرض بکنم که بریم گزارش همکار گزارشگر رادیو اردبیل رو بشنویم، سرکار خانم ملکی. به اتفاق هم مجدد برمیگرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از کنار شکوفه های سفید درخت گیلاس، از کنار عطر شمدانی های توی ایوان حیات استاد شاهی سلام میگم و شب همه شما شنوندگان عزیز از سر تا سر ایران خوب و خوش باشه، مبارک باشه عید مبعثتون و سلام ویژه به استاد شاهی.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، برای شما هم مبارک باشه این عید بسیار عظیم و عزیز.
هوای بهاری رو کاملا از سالا حس کردیم در این حیات قشنگتون. خواهش میکنم و از حیات خیلی قشنگ و ایوون سرسبز با سارماشیخایی که دیوار حیات استاد شاهی رو پوشونده، اومدیم به خونه قدیمی و با سلیقه استاد که در این اتاقی که الان هستیم، کتابخونه استاد شاهی رو من میبینم، شاعر اهل بیت و شاعر غزل سرای استان اردبیل که حدود 14 جلد کتاب چاپ شده دارن استاد شاهی و به هر حال چند جلد هم که دم دستشون هستش و قراره در ماهای آینده چاپ بشه. کتابی که الان من دستم گرفتم اسمش هست مجموع غزل نظم فریشان.
خب کتاب اولاد آدم دیگه، به هر حال دوست داره.
کتابایی که نوشتین همگی دوست داشتنین.
همه به اخلاق زاده طبع، زاده جوهر انسان نو، ارتباط با معنا داره، معنا هم دوست داشتنیه.
استاد شاهی منزل قدیمیشون و در واقع منزل پدریشون در محله تازه شهر اردبیل هستش.
آره، 75 سال بنده همینجا ساکنم
و دیوار به دیواره
حضرت استاد مؤذن حضرت تاج‌الشعرا یحیوی اردبیلی.
سمت راستتون همسایه سمت راستتون سلیم مؤذن زاده اردبیلی. مرحوم سلیم.
آره یکی سلیم مؤذن زاده اردبیلی یکی تاج‌الشعرا یحیوی اردبیلی.
بله. میگه که
اونهای روزگار بودن.
خورشید که در اوج فلک خانه اوست همسایه دیوار به دیوار شماست.
من بارها گفتم که عجب بنده 100 سال عمر داشته باشم 100 سال شوش کنم نمیتونم شکر این دو همسایه را به زاب بیارم. چرا من در محضرشم درونم تلطیف شد، تضعیف شد، تلمس کردم، شاجدی کردم، ذوقم پرورش یافت، چیز یاد گرفتم، خدا رحمتشان کند.
استاد 75 ساله که در این خونه قدیمی هستین. از چند سالگی در واقع میخوام حساب کتاب کنم سن شما رو.
از همون تولد دارید.
یعنی الان چند سالتونه؟
75.
سلامت باشی انشالله 100 سال از این به بعد هم عمر با عزت داشته باشیم و از شما میخوام در این شب عزیز، شب مبعث یکی از شعرهاتون رو که در همین کتاب نظم پریشان چاپ شده و در متن حضرت رسول هست برای شنوندگان ما از سر تا سر ایران بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم قبل از ورود به قرائت شعر این روز و این مناسبت بسیار عظیم را که مناسبت بعثت هست و بعثت هم از جهت تعبیر و تفسیر هم تحت لغت و تحت لفظ به معنی ایجاد حیات هست و به معنی احیای وجود است، چون بعثت برانگیختن چیزی را بیرون آوردن از موت و خلاصه کلام بعثت ایجاد حیات برای معارف، سرایر، زمایر و بواطن انسان هاست که در عصر حضرت نبی اشرف مرده بودند، باطن ها مرده بودند. بعثت اون باطن ها را زنده کرد.
مرده بودم زنده شدم.
باطن ها زنده شدند. این روز بسیار عظیم را به همه مشتاقان حضرت ختمی مرتبت تبریک و تهنیت میگویم، مخصوصا به شما عزیز.
خیلی متشکرم استاد. مشتاقانه شعر شما رو میشنویم. شنیدن داره در واقع این شعر شما در این شب عزیز.
البته این شعرم بهار 1390 سروده شده. تازه یاقوت لبت قوت به دنیا ندهند، قوت جان و جگر را به من و ما ندهند. در و مرزان به تو دادند به دریا ندهند، به تمنا ندهند و به تقاضا ندهند. ختم شد بر تو رسالت به کسی تا ندهند.
احسنت.
اون حیات چی گفتم اینجاست.
بله.
این چه عالم به حیات است و خلائق به وجود، جمله از جلوه سیمای تو دارند نمود. با تو دنیا همه بود است و همه بی تو نبود. ای لبت نکته توحید و دمت سود سعود، آن چه بر لعل تو دادند به عیسی ندهند.
احسنت.
عرصه شعله ز انفاس تو نسرین حرم است، پیش رخسار تو پیشانی خورشید نم است. دامن مهر تو جل پر ز نجوم است چم است. تا عروس سخن نغز مرا این قلم است، حرمت وصف تو بر مریم و سارا ندهند.
به به به به.
جان جان را بفیچان حل حله از بعثت خیش، یعنی زنده کردن جان. جان جان را بفیچان حل حله از بعثت خیش، بگذر از خیمه دلها و ببین خلوت خیش. روی بنما و براتی بده از طلعت خیش، خلق را عاشق معنا بکن از صورت خیش. ور نبی صورت تو راه به معنا ندهند.
به به.
نه سما شکه فیروز فر پرسم توست، دوش دانش خجل از مرتبه معظم توست. شادتر از فلش روزه رزوان گم توست، شاهد لاله و گل زنده ز فیض دم توست. ورنه بر ابر چنین رحمت والا ندهند. اختری نیز که در ماه رخت بی نظر است، قمر از پرتو سیمای تو زیبا قمر است. شمس بر این برشت از همه محتاج تر است، تا بدانند جمال تو جمالی دجر است. آن چه در اوست به هر صورت زیبا ندهند. حودت جردش کوتاه تو در پشت سباست، دو جهان بی سمن لعل تو یک مشت هواست. از ره نجحت جیسوی تو در مروه صفاست، قبله عشق تویی کعبه فقط قبله نماست. وین مقامیست که بر ساحت قبرا ندهم.
به به به به احسنت استاد.
خیلی ممنون. آتش از مهر تو رام است و سوائق به سکوت، جر نباشد حرم بال تو سوزد ملکوت. بی تو فرقی نکند باغ جنان یا برهوت، آن سرا داد از البر تو خدیف جبروت، تا ابد بر خلف آدم و حوا ندهند.
احسنت.
حضرت بی تو باغ و چمن و یاسمنش خار و خسند. بی تو باغ و چمن و یاسمنش خار و خسند، بی تو شعر و هنر و وحی و ولا بی نفسند. تشنه خون خود از دست و چمان تو بسند، شاهیت نیست در این سلسله بسیار چزند، چه بمیرند و به جز عشق تو فتوا ندهند. ما فدای حضرت.
احسنت استاد، خیلی عالی، خیلی لذت بردیم.
دیری جبه بخشیدم.
خواهش میکنم، خیلی هم عالی، متشکرم از شما.
نداشتم و ندارم.
اصلا حال و هوای دلها رو عوض کردین. خیلی متشکرم از شما. بازم تبریک میگم مبعث حضرت رسول اکرم، رسول مهربانی ها رو.
خیلی ممنون. خدا شما رو حفظ کند انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز، از سر تا سر ایران هم خیلی متشکرم که همراه ما شدین در این منزل قدیمی 75 ساله استاد شاهی که همسن خودشون هم هست، شاید هم بیشتر، و در این هوای بهاری که در حیات قدیمیشون، در حیات ایووندارشون، کنار قلهای شمدانیشون همراه ما بودین. متشکرم.
خیلی خیلی ممنون. منم سپاسگزارم.
شب عالی بخیر. سلماز ملکی، رادیو اردبیل.
بله، گزارش خانم ملکی رو شنیدیم از همکاران خوبمون در رادیو اردبیل و صحبت‌ها و اشعار استاد شاهی رو برای ایشون خانواده محترم آرزوی توفیق و سلامت داریم. اما عزیزانمون از جمله از نیشابور عزیز، نیشابور فخرآور و فخرانگیز عزیزمون آقای حسین جوادی خراسانی یزدی نوشتن که خداوند پیامبر اکرم را مبعوث فرمود، یا پیامبر اکرم مبعوث شدند تا برابری و برادری در جهان برقرار گردد. عزیزمون از نکوآباد مبارکه اصفهان آقای کریمیان نوشتن که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شدند تا دنیا را پر از عدل و اخلاص و تقوا فرمایند. و سایر عزیزانمون که البته خب تلفن‌های زیادی هم داشتیم که حسب مورد ما نتونستیم در خدمت عزیزانمون باشیم، دوستانی که لطف کردن امشب پیامک فرستادند، من اسامی چند نفر از عزیزانمون رو عرض بکنم. از آذرشهر قهرمان آذربایجان شرقی آقای محمد جعفری، آقای محمد طه دهقانی از اصفهان لطف داشتن نسبت به برنامه، و سایر عزیزان دیگه، حالا من دیگه واقعا نتونستم همشون رو اشاره بکنم. اما در برنامه امشب تهیه کننده برنامه‌مون آقای میرجلیل میرحمیدزاده بودند، گزارشگرمون و دستیارمون جناب آقای سالار سرداری بودند، دیگر گزارشگر عزیزمون آقای ارزمی رشیدی از مرکز البرز بودند، و خانم برهانی از خراسان جنوبی و خانم ملکی از اردبیل میهمان برنامه امشب ما جناب آقای دکتر حسین نوین بودند، و صدا بردار و به اصطلاح مسئول مهندسی صدا جناب آقای مهندس نادر حاجی زاده بودند. عزیزمون آقای سید شهرام حسینی در ارتباطات مردمی تلفن‌های شما رو دریافت می‌کردند. خانم سمیه محمد علیزاده در پخش ما رو همراهی کردند، و البته در بخش‌های آرشیو و کتابخانه هم ما رو تنها نگذاشتند، در بخش حراست هم با ما همکاری‌های مفصل داشتند، و بنده هم حقیر فقیر سراپا تقصیر روزبه فتاحی در خدمت شما هموطنان عزیز بودم. مجدد در این شب فرخنده این عید بزرگ رو تبریک عرض میکنم. از حضورتون مرخص میشیم. خداحافظ.
ممنونم شکر همراه لغزان بزرگوار مخاطب لرمیز سرمتلی هموطنر جرامی هموستر لرمیز هنگی داشت تشفیز وردی هموزا زن سالقه آرزیلی و شبهای ایران میشه برنامه سیدی خود مرکز اردبیلدن تقدیمون ده مخصرزت اتمشوخ چطابه شب اون مالی برنامه این پخش زمانونا با برنامه نشیده شنه خدمت سوارو خون
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. شب گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند پرندگان هم رفتند، نوشته یاشار کمال، با ترجمه کریم صادری و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی برای شما گفتیم در پاییز پرندگان کوچک بسیاری به ساحل فلوریا در حوالی استانبول می آیند. یکی از انواع این پرندگان فلوریا نام دارد که شاید نام ساحل از آن گرفته شده باشد. در این فصل بسیاری از جوانان منطقه برای شکار پرندگان به ساحل می آیند و تور پهن می کنند یا تله می گذارند. بعد آنها را می برند جلوی کلیساها و مساجد به مردم می فروشند که پرندگان را برای آزاد کردن می خرند. یک بار 3 نفر از اهالی فاتح به نامهای خیری، سلیمان و سمی به ساحل می آیند. آنجا چادر می زنند و پرنده شکار می کنند. همزمان نوجوانی به نام طغرل هر روز می آید بالای تپهی در آن نزدیکی پای درخت سپیداری می نشیند و به این 3 نفر خیره می شود. به مرور تعداد قفس های آن 3 نفر بیشتر می شود و نوجوانان دیگری هم به طغرل ملحق می شود. حالا 6 نوجوان هر روز روی تپه می نشینند و به چادر آن 3 نفر خیره می شود. آن 3 یک بار شاهینی را اسیر می کند. در آن نواحی شاهین نیست و ظاهراً شاهین در تعقیب آن پرنده ها به دام افتاده. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می سپاریم. شاهین را که ابلغ بود به قیمت 35 لیره به خلیل کولی فروختند. پس از آن 2 جغد بلوطی رنگ گرفتند و آنها را هم به قیمت 20 لیره به خلیل کولی فروختند. خلیل کولی جغدها را به محله دیگری می برد و برای شکارچیان دستاموز می کرد. یک بار که از آنجا می گذشتند شاهینی را در آسمان دیدم. کنار چادر رفتم و به آنها گفتم نگاه کنین شاهین. خیری بیرون آمد و گفت آها دیدم. پرسیدم به نظرت میاد طرف شما؟ متاسفانه بله. پرسیدم چرا تأسف میخوری؟ گفت چون تور پاره میکنه و شاهینا رو جز خلیل کولی کسی دیگه نمیخره. او هم حالا هر شاهینی رو بیشتر از 25 لیره نمیخره. شکار شاهین واسه ما صرفی نداره. سلیمان که گفتگوی ما رو شنید گفت از صبح تا شب برای روندن اونا پدرمون در میاد. دیروز که داشت از اون بالا به طرف ما میومد زهرم ترکید. گفتم اگه این شاهین رو بگیرید اونو ازتون میخرم. هر 3 ذوق زده گفتن چند میخری؟ کمی فکر کردم و گفتم 100 لیره. خیلی گفت زنده باشی. گفتم تو هم زنده باشی. سلیمان گردن نازکش را دراز کرد رو به آسمان و خطاب به شاهین گفت بیا بیا بیا. بعد رو کرد به من گفت الان میاد. سمین گفت آقا اگه مایلین تو چادر منتظر بمونید، پرنده حالا میاد و اونو براتون میگیریم. گفتم حرفی نیست، من منتظر میشم. و همونجا کنار راه نشستم. پرندگان توی قفس سر و صدای زیادی را انداخته بودند. سمی در حالی که تور را راست و ریس میکرد گفت 100 لیره. به آسمان نگاه کرد و تکرار کرد 100 لیره، 100 لیره. شاهین نزدیکتر شده بود. زمزمه 100 لیره آن پسر به گوشم میرسید. به خودش میگفت 200 لیره، 300 لیره، 1000 لیره. و این حرفای بیهوده او را به جنب و جوش باداشته بود. تورها و طلاها را بالا پایی میکرد. شاهین فروخته شده با بالهای گشاده در آبی آسمان این سو آن سو میرفت و در انبوه مه سینهش را باد داده بود. سمی هیجان زده پیشم آمد و پرسید آقا از این شاهینا چند تا بگیرم میخری؟ بعد دستش را به طرف شاهین نشانه رفت و گفت آقا ببین چقدر زیبا پرواز میکنه. بله واقعا زیباست. چند وقت دیگه مال شماست. خیلی ذوق زده شده بود. رفت تناب طلاها را کشید. 4 پرنده زرد به خیال آن که آزاد شدند به پرواز در آمدند. ولی حدود 1 متر بیشتر نتوانستند بپرند. تنابهایی به پایشان بسته شده بود که یک سر دیگرش به 4 شاخ وصل بود. به زمین افتادند. پسر تنابها را به سمت خود کشید. دوباره پرنده ها به پرواز در آمدند. شاهین هم به آن پرندگانی که آزادانه می پریدن نگاه می کرد، هم به تله‌ها. باز سمی پیشم آمد و پرسید از این شاهین ها چند تا می خری؟ گفتم فعلا تو اونا رو بگیر. اگه من نتونستم بخرم به دیگران می فروشی. ناباورانه پرسید به کی مثلا؟ به حسن ناخدا. اون دیگه کیه؟ همسایه ماست. اون مدت هاست پرنده نگه می داره. شکارچی ماهری هم هست. سمی گفت شاید هم نخره. در اون صورت من می خرم و بهش هدیه می دم. سمی پرسید جزو چه کسی دیگه ای شاهی می خره؟ علی آقا افسر اداره انگشت‌نگاری. عجب شما کجا می دونی؟ اون هم همسایه ماست و درباره شغلش گاهی چیزایی برای من میگه. پیش از اون که افسر بشه تو شهر ریزه زندگی میکرده و 5 تا شاهین داشته و سبد بلدرچین شکار میکرده. اونم از سبدهای بزرگی که طرفهای دریای سیاه پیدا میشه. بعد به آسمان اشاره کردم و گفتم حسن ناخدا 7 تا از این جغدا هم نشون داده بود. حتی علی آقا حرفم رو قطع و اصلاح کرد. اونا جغد نیستن، شاهینن. سلیمان هم به طرف ما آمد و کنارم نشست و با آن 6 دغرل اشاره کرد و پرسید آقا اینا کی هستن؟ گفتم یکیشون طغرله و بچه محل ماست. پدرش تو محله بنفشه رئیس شبگرداست. یکیشون هم حسینه. اون پسر دماغ درازم ارول ماهیگیره. 3 نفر بقیه هم نمیشناسن. سلیمان زیر لبی تکرار کرد محله بنفشه اطراف شما رئیس شبگردا طغرل. پرسیدم چطور مگه؟ از وقتی چادر زدیم از صبح زود حرفش رو بریدم و گفتم خودم میدونم. سلیمان با اعتراض گفت آقا اینا چرا اینجا آمدن؟ ما برای به دست آوردن یه لقمه نون در اینجا جون میکنیم. گفتم پس این تو. گفت ولی کسایی مثل او خاطرشون آسوده است، چرا که پسر رئیس شبگردا هستن. مکسی کرد و ادامه داد معلوم بود که پدرش رئیس شبگرداست. به اون یکی ها نگاه کن، از صبح زود اینجا میان و میشینن و با چشمای آبیشون بر رو بر ما رو نگاه میکنن. گفتم مگه رنگ چشماشون هم برای شما فرق داره؟ گفت چشم آبی ها بدچانسی میارن. اگه اونا اینجا نبودن تا حالا شاهین رو به دام انداخته بودیم. فکرشو بکنید، شاهین گرسنه هست و تو طلام این همه پرنده تومه هست. نمیدونم چطور تحمل میکنه. باور کن که دیروز چند تا شاهین اومدن اونقدر به تومه ها حمله میکردن که جون ما رو به لب رسونده بودن، ولی میبینی که این پایین نمیاد. دیروز به اونا فوش میدادیم و دکشون میکردیم، شاید هم به همین دلیل امروز قهر کرده. البته اگه پرنده ها این چیزا رو بفهمن. گفتم حتما میفهمن. سلیمان نگاهی به من و شاهین و طغرل انداخت و گفت چه میدونم، شاید. گفتم توی این دنیا همه موجودات به اندازه خودشون میفهمن. اما او به حرفم توجهی نکرد و همانطور که نگاهش به سمت طغرل بود گفت آبی، چشم آبی. به خیری نگاه کردم. وقتی تون تون طلاها رو به هوا بلند میکرد و شاهین هیچ اعتنایی نمیکرد، عصبانی میشد. بیچاره پرنده های تومه بالا و پایی میپریدند ولی باز با شدت به زمین میافتادند. اگر تا عصر این کار را ادامه میداد همش ها میمردند. سمی دندانهایش را به هم فشرد و گفت امروز اتفاقی افتاده. بدشانسی آوردی. دیروز مثل درنده ها به تله هجوم میآوردند، اما امروز که اسم صددیره به میون اومده اینطور شده. با خشم نگاهی به طغرل انداخت و گفت باز بدشانسی آوردی. ولی حتما میاد، میاد. تناب طلاها رو کشید و باز فریاد زد هر طور شده باز میاد. گفتم البته، البته. در این موقع دسته پرنده به آن سمت آمدند. سلیمان روی دو زانو نشست و صدای پرنده در آورد. سمی طعمه ها رو به پرواز در آورد. خیری تناب تورا رو گرفت و در کمین نشست. گردنهایشان دراز و چشمانشان خیره شده بود. پرندگان وقتی بالای درخت سپیدار رسیدند، سرعتشان کم شد و پایین آمدند. سه تا از آنها روی خارهای تورها نشستند، بقیه به سمت جنگل رفتند، دوری زدند و برگشتند. این بار پنج پرنده روی خارها نشست و بقیه به طرف محله بنفشه پرواز کردند. پرنده ها از بالای محله بنفشه برگشتند و ناگهان با سرعت به پایین سرازی شدند و همگی روی خارها نشستند. همان لحظه خیری تناب را کشید. تور روی خارها افتاد و صدای جیک جیک برخاست. پرنده های گرفتار شده خود را به این ور آن ور می زدند. پسرها دویدند و شروع کردند پرنده ها را در قفس گذاشتن. آن شش نفر برخاسته بودند و با تعجبی خشمالود و چشمانی خیره نگاه می کردند. سمیح به کنارم آمد و گفت توی قفسات جا نمونده. هر روز 500 تا پرنده میگیریم. خودشون میان. گفتم شما هم تور پهن کردید. سر تکان داد و گفت اونا رو ببرید و تو میدون تقسیم و ایوب برای آزاد کردن بفروشید. سمیح گفت این روزا دیگه پرنده ها رو برای آزاد کردن نمیخرن. دیروز همه شهر رو زیر پا گذاشتیم. یه نفر هم پیدا نشد که پرندهی بخره و آزاد کنه. آدم ها دیگه عوض شدن. رگهای گردن سمی از عصبانیت باد کرده بود و مشتایش گره شده بود. با صدایی بلند گفت آقا به پاهم نگاه کن، ببین چقدر برم کرده. دیروز ساعتها را رفتم. به خاطر خدام یکی پیدانش رو 2.5 لیره بده پرنده ای را آزاد کنه. قدیما برادر بزرگم 1000 تا پرنده برای آزاد کردن میفروخت و کلی پول در می آورد. حرفش که تمام شد، قفس بزرگی را که پر از پرندگان روی هم انباشته شده بود برداشت و پیش آمد و گفت: ببین چقدر زیبا هستن. اونا چه گناهی کردن که توی این قفس زندانی شدن؟ هر کس اینا رو نجات نده، گناه بزرگی مرتکب شده. ببین چطور برای آزادی تلاش میکنن. روزانه 5-6 تا از اونا میمیرن. ما اینا رو برای شکنجه شدن که نگرفتیم. گرفتیم که آزاد بشن. گفتم اونا رو به بازار امین ببرید و به پرنده فروشا بفروشید. خیلی گفت: آقا بریم. اون آدم های پست فطرت برای هر پرنده 10 قروش بیشتر نمیدن. 10 قروش که پولی نیست. گفتم: آره خیلی پست فطرتن. سلیمان گفت: 3 روز پیش 2 قفس پرنده رو به میدون امین بردم. چیزی نمونده بود که مردی منو بکشه. مثل گاو خشمگینی با چوب دستی به من حمله کرد و در حالی که قفسا توی دستم بود 2 بار منو دور پارک دووند. اگه قفسا رو وسط پارک زمین نذاشته بودم حتما منو میکشت. قفسا رو اونجا گذاشتم، چوب دستی به زمین انداخت، لهله میزد. من در حالی که میلرزیدم روی پله‌های مسجد ایستاده بودم و تماشا میکردم. کنار قفسا نشست، دستاشو برای دعا به آسمون بلند کرد، در قفسا رو باز کرد و هر پرنده‌ای رو که در میآورد توی گوشش چیزی میخوند و آزادش میکرد. تا زور همشون رو آزاد کرد. داشتم دیوونه میشدم ولی هیچ کاری از دستم بر نمیومد. بعد اونقدر به قفسا لگد زد که هر دوتاشون رو له کرد. دیوونه شده بودم. آقا مادرم منو به خاطر اون گلیم با پا از سقف آویزون کرد. اونم از صبح تا شب. گلیمه اونقدر زیبا بود که وقتی نور آفتاب بهش میتابید نقشاش موج میزد. پرسیدم: از کدوم گلیم حرف میزنی؟ سلیمان آب دهانش را بورد داد. خیلی در حرفش پرید و گفت: خجالت میکشه بگه. پرسیدم: از چی؟ خیلی به سلیمان نگاه کرد. رنگ سلیمان زرد شده بود. سمی آهی کشید و گفت: گلیم مادرش بود که فروختی. مادر بزرگش موقع عروسی مادرش بهش داده بود. یادگار با ارزشی بود. سلیمان با تأسف گفت: گلیم قشنگی بود. بعد با اخم نگاهی به سمی انداخت و گفت: همش رو خاطر این آقا بود. ناگهان قیافه سمی عوض شد و داد زد: هی دراز، عصبانی نکن. مثلا اگه عصبانی بشی چیکار میکنی؟ منو میکشی؟ خیری گفت: مادر بیچارش رو تشک افتاد. شاید تالا مرده باشه. سمی آرام و با اطمینان گفت: میمیرم. ولی از اون آدم گلیم خالزاره رو پس میگیرم. رو کرد به من و گفت: به نظر شما میتونم پس بگیرم؟ گفتم: البته که میتونی. سمی گفت: آخه سلیمان به ما نگفته بود که اون گلیم یادگاریه. سلیمان گفت: چرا نگفتم؟ یه ما پشت سر هم میگفتم. مگه تو نبودی که میگفتی اونو بدزدیم و توی بازار بفروشیم؟ خیری گفت: از کجا میدونستم که خاله‌زاره مریض میشه؟ اگه میدونستم اونو نمیفروختیم. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب دومین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند پرندگان هم رفتند نوشته نویسنده بزرگ و معاصر ترکیه یاشار کمال را با ترجمه کریم صادقی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. تا فردا شب و دنباله ماجرا همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
عزیزم محترم شیدن لرسیز کتاب شبون مالی برنامنی اردبیل رادیو سنانه شد دوز ممنونو شب شبکینون همراه سوز. اما بجون Büyük bir bayramdı aziz bir gün. Başir Nazir Sirac Munir Hazreti Hatmi Martabat Resul Ekrem Salavatullah Teala Aleyhi ve Aleyhi ve Sellem'in mabas günüdü. Bu bayramı azizliyok, huzurza tebrik arzeliyok ve sizden istiyor ki bugün Pençşembe İsfendi'nin 21. gününde bizden hamroh olasızı şabak yüzü mazmı barnamalarında. Bir fosilolog pakşına hıdmat üzülü gaydak barnamaları devamladık. منو دیدار نبی این چه خیال است اینجا نور باریده مگر شهر وصال است اینجا این مدینه است خدایا که منش میبویم یا که خواب است و سراب است و خیال است اینجا بیقرار حرمم دست و دلم می لرزد این چه شور است و چه قوغا و چه حال است اینجا این چه بانگیز خدایا که به جان می شنوم مگر این صوت دلاویز بلال است اینجا آسمان آینه گسترده به باغ حرمین رو چون زمزم پاکیزه زلال است اینجا حال شوریدگیم را به تو چون شرح دهم که زبان قلمم ساکت و لال است اینجا
خزانه تو بخوان که گوهر مقصود در خزانه تو بخوان کتاب ابد عاشقان شیدا را بخوان کتاب ابد عاشقان شیدا را قرار جان و دل آهنگ جاودانه تو Thank you. در این سراچه خاک، جمال همچو گل و بوی گل نشانه تاست، سروش عالم قدس ای محمد محمود، برای وحی خدا در طواف خانه تاست، برای وحی خدا در طواف خانه تاست. Şaddan zolan irfan nefesi, hayat mahnısını yayan ürəh nəğməsi,
Savalan yurdunun danışar dili,
Ərdəbil radiosu.
AM modunda 1512 kHz, FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز.
بابا بازم که دارین آلبوم کهنه‌تون رو تماشا میکنین، نمیخوان یه آلبوم نو بخرین؟
نه عزیزم، این آلبوم رو یکی از همرزمام هدیه داده، یادگار دوران جنگ.
بذارین منم ببینم.
بفرمایین.
توی این عکس شما کدومشون هستین؟
این عکس رو دوران دبیرستان گرفتیم. اون موقع تیم فوتبالمون تو مسابقات استانی اول شد. اونی که جام قهرمانی دستشه منه. حالا ورق بزن.
اینجا کجاست؟
اینجا با همکلاسیامون داریم سوار اتوبوس میشیم که بریم شلمچه. اینم شلمچه است. البته اونجا هم ورزش رو کنار نذاشتیم، مخصوصا فوتبال.
بابا این که رو تخت دراز کشیده شما هستین؟
آره، این عکس رو اواخر جنگ مامانت توی بیمارستان ازم گرفته، همون موقع که دوتا پام روی مین جا موند.
پس دیگه نتونستیم فوتبال بازی کنین؟ نه
فوتبال که نه، ولی آلبوم رو ورق بزن. این منم، اینم که کنارمه یکی از دوستانه که از بچگی معلول بود. زیرشو بخون.
مراسم جام قهرمانی مسابقات والیبال نشسته آسیایی.
جانبازان و معلولان همیشه افتخار آفرین بودند، توانایی آنان را باور کنید.
ممنونم عزیز شدن.